سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 18 جون 2016 و 29 خرداد 1395. امروز ابتدا میخوام یه اشاره‌ای بکنم به اسنادی که بی بی سی داره منتشر کرده و میکنه، راجبشون صحبت بکنم و راجب انتقال قدرت از شاه به خمینی عرشبت که منتها راستش من به این نتیجه رسیدم که باید بحث مفصلی راجب این قضیه باز بشه، یعنی در یکی دو جلسه نمیشه، برای اینکه ما فکر نکنیم که این اسناد که از طرف در واقع به اصطلاح افشا شدن در امریکا از طرف CIA و بعدش به اصطلاح تلویزیون BBC تونسته به اصطلاح اینا رو به فارسی ترجمه کنه و غیره و غیره، این در واقع نوک یک کوه یخه. فرضاً مثال بزنم، اشاره ای نمیشه که قبل از اینکه خمینی فرزند بره به پاریس، در واقع دولت فرانسه ببرد به اصطلاح قبولش بکنه اونجا، چه اتفاقاتی در فرزند 2 قبل از انقلاب در ایران چه اتفاقاتی افتاده. ما که در زندان بودیم میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده و چطور مقدمات اومدن خمینی و برداشته شدن شاه به رژیم شاه چطور از سال 1355 موقعی که به اصطلاح مامورین صلیب سرخ اومدن توی زندان زیر فشار دولت کارپر، در حقیقت همینطور که بارها به عزیزان گفتم ساواکیا تبدیل به یه مش آب کشیده شدن، شلاق که از دستشون گرفته شد، عملا رژیم شاه، برای اینکه این رژیم ها اینجوری هم شلاق که از دستشون گرفته بشه تمام کارشون. راجب اینا صحبتی نمیشه و راجب اینه که به چه دلیل امریکا یا باید از افرادی مثل حسنی مبارک در مصر رو دارم میگم دفاع بکنه و یا از محمد مرسی یا سرسپرده های ضد مصری یا غیر مذهبی و یا نیروهای بنیادگرا و یا در ایران چرا باید از شاه یا از شاه دفاع بکنه در کودتایی به سرش مرداد و اگر اون دیگه به دردش نخورد چرا بنیادگرایان اسلامی رو باید بیاد و این برمیگرده به قرن 19. یعنی ما باید سیستم رو یعنی امپریالیسم رو بشناسیم که فرزن در اواخر قرن 19 چطور لورد کرومف که فرمان روای مصر شده بود، برای اینکه اومدن مصر رو در حقیقت اشغال کردن، از اخوان المسلمین دفاع میکنه، اخوان المسلمین رو پایه‌گذاری میکنه لورد کرومف. چرا از هند کمک مالی به نجف میره؟ اینا رو راجبش صحبت نمیکنه. بنابراین درس های عظیمی واقعا توی این اسناد وجود داره. بعضی من خودم سال 2005 موقعی که کانال 1 بودم مفصل اینا رو باز کردم از زبان در حقیقت رابرت درایفوس، برای این که کتابی که نوشته بازی شیطانی Devil's Game، تحقیق مفصلی راجع به این قضایا کرده. ولی الان که اینا بیرون اومده و حالا میخواد آقای خامنه ای یا آقای هر شبت چیز اصلاح طلبا بخوان اینا رو انکار بکنن، فقط به خودشون ضربه میزنن. برنامه این که BBC گذاشته بود در واقع گری سیک رو آورد که اون موقع مسئول در واقع میز ایران در کاخ سفید و به اصطلاح مسئول تمام این قضیه، که بعد کتاباشو من اینجا معرفی کردم، All Fall Down، بعدش راجب ایران کانترا کتابی نوشت، اکتوبر سرپرایز، اینا رو من قبلا سالهای پیش معرفی کردم. اووردنش رو گفت که این اسناد کاملا به اصطلاح اصلیه و واقعیه، خود جیمی کارتر هم تأییدشون کرد. بنابراین رژیم با نفی اینا و یا اصلاح طلبا با انکار اینا فقط به خودشون بیشتر ضربه میزنن. ولی به هر حال وجوه مهمی باید باز بشه و باید بریم به اواخر قرن 19 و رابطه تنگاتنگ بین امپریالیزم انگلیس و در قرن 20 امریکا از یک سو و بنیادگرایان اسلامی و اسلام سیاسی. چرا اینا یک پیوند ارگانیک با هم دارن؟ الکی نیست که فرزن پشت هر شبکه کاشانی رو میگیرن در اون زمان و غیره و غیره. باید رفت و تاریخ اینو باز کرد. و این یک. دوم، خاطرات خودم رو که دیگه ما درگیر این قضیه بودیم که از سال 54 چه اتفاقاتی در زندان قصر افتاد و قتله منصور که همین فدایان اسلام باشند، عسکر اولادی و اعوان انصارش چطور به زندان ایلین برده شدن توسط سواک یا CIA، روشون کار شد، چطور به شاه سپاس گفتن و اومدن بیرون و زمینه های ورود آقا رو البته از عراق بعضی هاشون سر در بردن و مقدمات ورود خمینی رو از اون موقع. اینا رو کسی تو این اسناد اینا نیست. تنها چیزی که تو این اسناد به نظر من تازگی داره نامه ایش که خمینی از طریق آیت الله کمری برای دولت کندی فرستاده. حالا به عزیزان یادآوری بکنم، چیز عجیب غریبی اینم نیست. حتی خود آقای بازرگان اگه یادشون باشه عزیزان در اول انقلاب خودش گفت، برای اینکه آدم رقوعی بود آقای بازرگان، گفت که من با بعد از اینکه دموکرات ها اومدن سر کار، بعد از ایزنهاور کندی که اومد سر کار، ما باشون تماس گرفتیم. یعنی چه؟ یعنی در واقع آقای بازرگان و نهضت آزادی برای مبارزه با هم شوروی سابق هم چپ ها تماس گرفتن که شاه به دردتون نمیخوره، ما میتونیم به اصطلاح اوضاع رو کنترل بکنیم. بنابراین تماسی که خمینی گرفته در اون زمان و اون نامه‌ای که به کندی نوشته چیز عجیب غریبی نیست. این البته یه مقدار تازگی داره، فرضاً خود من راجع به این قضیه نمیدونستم. بنابراین راجع به این من فکر میکنم چندین جلسه رو باید صرف این یا چند جلسه رو لااقل. ولی به نظر من اینا درس هایی داشته که من چکیده درس ها. ما ضعیف بودیم، در نتیجه امپریالیسم میاد به دو دلیل. امپریالیسم میاد و بر این کشورها مثلا مسلط میشه. یک، ناآگاهی مردم، اونجا یه ضعفه. دوم اینه که امپریالیسم میاد و دنبال وطن فروشترین، فاسدترین، عقب افتاده ترین و قرون وسطایی ترین نیروها میگرده. شما در همین اسناد راجع به ریچارد کاتون عزیزان بخونن و ببینن این چه مطالعه‌ای کرده. در دانشگاه تهران بوده، زبان فارسی یاد گرفته، آقای ابراهیم یزدی دوست بسیار نزدیکش دائم براش تمام اطلاعات رو میداده و غیره و غیره، و چه تحقیقی کرده. ما نمیدونستیم. ما خمینی رو چهره شو در آسمان، ما که نبنده ولی مردم ایران، به دلیل ناآگاهی. دو، به دلیل وجود تعداد قابل توجهی وطن فروش، فاسد، اجنبی پرست. بنابراین من چکیده درس ها رو اگه بخوایم قوی بشیم یکی از راهاش آگاهیه. بنابراین این اسناد درسی برای آنها باشد که میگوین از ماست که بر ماست. کسی که میگه از ماست که بر ماست یعنی ملت ایران، تقصیر ملت ایران. ملت ایران انقلاب پرعظمتی کردن، ولی چه چیزی باعث شد که عملا یک کودتا شد و ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین و شفاک ترین عناصر به قدرت رسیدن. درسی برای اونها باشد که میگوین امپریالیزمی وجود ندارد. عزیزان، بالا رفتن آگاهی یعنی چه؟ یعنی ما به نیروهای سیاسی و افراد که میخواییم محک بزنیم باید معیارهایی داشته باشیم. چه کسایی میگن از ماست که بر ماست؟ باید ببینیم اینا کیه؟ اینا فوق العاده گرایش دارن که تن به وطن فروشی بدن. چه کسایی میگن امپریالیسم وجود نداره؟ الان اینایی که اومدن، بعضی از اصلاح طلبا، بعضی که خودشون رو رهبر جنبش سرسخت خارج میدونن که من اسم بردم ازشون، که میگن امپریالیسمی وجود نداره، آقای کاظم علمداری ها و امثال ها و امثال ها، اینا رو باید شناخت. درس باید یاد بگیریم از تمام این بلاهای وحشتناکی که در عرض 100 سال گذشته بر سر ما رفته. عرض شود که این درسی برای اونها باشد که منکر کودتای امریکایی انگلیسی 28 مردادم. اینا رو باید بشناسیم به هر شکلی که میخوان توجیه بکنن، یا بگن عرض شود که تقصیر امریکا یا انگلیس یا دستگاه های امنیتیش نبوده. درسی برای اونها باشد که از خمینی امامی ساختن، هنوز هم امام میگنش و چهره او را در ماه دیدن. درسی برای اونها باشد که خمینی را نماینده خرده‌بورژوازی ترقی‌خواه ضد امپریالیست خواندن و به دنبالش افتاد. CIA خیلی خوب خمینی را بهتر از نیروهای چپ میشناخت. ضعف ماست، نه نیروهای ملی و نه نیروهای چپ، لااقل 90% خمینی رو نمیشناخت، ولی ریچارد کاتون دقیق میشناخت. بنابراین ما ضعف داشتیم. درسی برای اون کسی باشد که خواست خمینی را با آخوند خراسانی، طباطبایی، امیرکبیر، فراهانی، طالقانی، صحابی در یک ردیف قرار دهد. آقای تاج‌زاده باید پاسخگو باشه و از اون بت و قهرمان، و بالاخره باید درسی برای ملت ایران باشه تا دیگر فریب چنین شیادان فریبکار و ضد ایرانی رو نخوره. فقط میخواستم این، و امیدوارم که در جلسات آینده بتونم به تاریخچه این قضیه بریم و ببینیم که به اصطلاح از سالهای سال پیش، از سید جمال افغانی باید بگیریم تا این که ببینیم اخوان المسلمین و شعباتش در ایران، فدایان اسلام، حزب الدعوه در عراق، آقای مودودی در پاکستان و غیره و غیره، این رو باید دنبالش رو بگیریم. ولی من میخواستم مسئله دیگه ای رو که باید مطرح بکنیم، برنامه اقتصادی روحانیه، هر شبت که باید دنبالش رو بگیریم و ببینیم آیا راه های عملی در برابر این وجود داره یا نه. و بالاخره میرسم به اخبار امریکا، بعد اینا رو سریع به سلاشیز بکنم، ولی قبل از اون و بالاخره دنباله گروندریسه رو میگیریم. هر شبت که منطقه هفته آینده عزیزان انجمن گلبانگ از من دعوت کردن که برم اونجا، یعنی 25 ماه جوان یا جون در اونجا. اون شماره تلفن اگه عزیز نشون بدی فرزاد جان، 949-587-10. من بلا فاصله مرسی میرم روی مطلب، برای اینکه وقت به همین سرعت میشه. دنباله اینو مقاله ای رو که جان بلامی فاستر، علت این که اینو دنبال میکنم، عزیزان ببینید، همین امروز دکتر ابراهیم رزاقی مصاحبه ای داشته و ببینید میگه در این 26 ساله که حدود 1300 میلیارد دلار واردات داشته، یعنی 1.3 تریلیون دلار ما واردات داشتیم از زمانی که هاشمی رفسنجانی اومده سر کار، و 13 میلیون شغل ایجاد شده، در حالی که طبق گفته بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر 10,000 دلار درآمد یک کشور یک شغل باید ایجاد بکنه. عرض شود که بخش خصوصی و بنابراین به جای 13 میلیون شغل میباید 130 میلیون شغل ایجاد میشه. وطن فروشی یعنی چه؟ وطن فروشی نه، معناش این بخش خصوصی سود 300% واردات را بر سود 5% تولید ترجیح میدن. این بخش خصوصیه. بخش خصوصی ما فقط دنبال سود میرود و این باعث میشود که سودی که در تولید 5-10% یا حداقل 20% جذابیتی نداشته باشه. بخش خصوصی به فعالیت‌های دلاری خرید و فروش برای دولت دلار ارزان بهشون میده، میان دلار رو با قیمت گرانتر میفروشن و یا جنس وارد میکنن با چند برابر به مردم میفروشن. اتفاق دیگر هم که تولید کنندگان صنعتی ما هم برای سود بالاتر خودشون قطعات، وسایل و مواد اولیه را از خارج وارد میکنن و اسمش را تولید میگذارن. اینا داستان. حالا اینا جنبه های عملیه. دکتر ابراهیم رزاقی این مصاحبه شه، دکتر عرشبت که فرشاد مومنی هم توی سایت کلمه همین امروز عزیزان برن و صحبتاشو که چطور در عرض 10 سال گذشته ایران دی اندستریالایز شده، یعنی صنعت جدایی شده از ایران. کشاورزی و صنعت و دامداری ضربات سختی نه تنها در دوره احمدی نژاد، البته اون ضربات وحشتناکی زد، ولی در همین 3 سال دوره آقای چه دکتر ابراهیم رزاقی میگه که 3 سالی که از دولت فعلی گذشته است رکود تشدید شده است. من جنبه های تئوریکش رو وقتی گذشته باز کردم دنبالش رو میگیریم. پل باران بر تفاوت‌های بزرگ شرایط در کشورهای توسعه نیافته آگاه بود، اما چنین استدلال میکرد که شرایط مشترکی اینا دارند. ویژگی های مشترک این کشورها به قرار زیر است. کشورهای عقب افتاد: 1. تاریخ رخنه کشورهای امپریالیستی در آنها که بعضی انکار میکنند، وطن فروشا. 2. درآمد سرانه پایین و سطح پایین توسعه. و 3. موانع مشابه داخلی و خارجی بر سر راه توسعه آنها در اثر تاریخ استعمار و امپریالیسم. اینا چیزهای مشترکشونه. دلم میخواد یه آماری رو از یه کتابی در این حال دلم میخواد، چون من امروز قرار میخوام اگه وقت باشه راجع به محیط زیستم صحبت بکنم که محیط زیست ایران چی در چه بر سرش رفته. خوشبختانه یکی از عزیزان کتاب جان بلامی فاستر رو زیر عنوان The Vulnerable Planet که ترجمهش کرده این عزیز زمین سیاره آسیب پذیر، کتاب 1994 جان بلامی فاستر نوشت و بعد 1999 تجدید چاپ شد و این عزیز چاپش کرده، ترجمهش کرده و در نتیجه کتاب بسیار با ارزشی زمین سیاره آسیب پذیر که انتشارات جهان ادیب چاپش کرده. میخوام آماری از اونجا که ببینید 1750 سطح درآمد کشورهای اروپایی و کشورهای جهان سوم چطور بوده. در حدود سال 1750 درآمد سرانه در آنچه که اکنون کشورهای پیشرفته به حساب می آیند و در آنچه که کشورهای کم تر توسعه یعنی جهان سوم است تقریبا برابر بوده. 1750 اواسط قرن 18 در حدود 180 دلار در سال که این به قیمت دلار 1960 در گروه اول 180 و در گروه و بین 180 تا 100 در گروه دوم یعنی کشورهای جهان سوم یه مقدار درآمد سرانشون بالاتر بوده. اما در سال 1930 قرن 20 درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته به 780 دلار میرسه، به همون چیز 1960، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته در همان سطح 1750 یعنی 190 دلار باقی میمونه. چرا؟ در سال 1980 اون وقت با رسیدن درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته به 3000 دلار کشورهای کمتر توسعه یافته فقط به 410 دلار میرسه. بنابراین یکی از چیزهایی که مطرح میکنه پل باران سطح درآمد سرانه پایین و سطح پایین توسعه. از آنجا که تمام کشورهای عقب مانده تر از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هدف رسیدن سریع به سطح کشورهای اخیر فقط مستلزم خیزش صنعتی نیست، بلکه نیاز به رشد اقتصادی 8-10% دارن. اینا به مدت اونم طولانی که الان حدود 3% چنین نرخ رشدی قبلا اتفاق افتاده. ببینیم در کجاها. ایالات متحده در نیمه دوم دهه 1880 رشد سالانش 8.6% بوده. روسیه در دهه 1890 از رشد 8% برخورد. ژاپن میان سالهای 1807 تا 1813 رشد 8.6% داشته. اتحاد شوروی میان سالهای 1928، اینا تمام زمانیه که انقلاب صنعتی در این کشورها صورت میگیره. هر شبت که بین سالهای 1928 تا 1840 تا 1940 رشد سالانهی بیش از 10% داشت. پس مسئله این است که مازاد اقتصادی را چگونه میتوان به طور عقلانی به کار انداخت تا به جای عقب ماندن بیشتر نسبت به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به هدف رسیدن به آنها دست یافت. چنین چارچوب فکری پل باران را بران داشت که ببینیم چرا پس وضعیت طبقاتی و نفوذ امپریالیستی در کشورهای توسعه نیافته را که موجب استفاده و یا سوء استفاده از مازاد اقتصادی به عزیزان عرض کردم که پرباران مفهوم اکنامیک سرپلاس یا مازاد اقتصادی رو مطرح میکنه که این به چه شکلی در واقع مصرف میشه و یا به چه شکلی پا میگیره به وجود میاد. که ما گفتیم که مازاد اقتصادی سه نوع رو، یکی مازاد اقتصادی بالفعل که فوق العاده در کشورهای عقب افتاده پایینه، یکی مازاد اقتصادی بالقوه که بیشتر بحثش راجع به این قضیه است، و بالاخره مازاد اقتصادی برنامه ریزی شده که در کشورهای در سیستم سوسیالیستیه. ما بیشتر رو مازاد اقتصادی بالقوه در واقع تکیه‌مون گذاشت. این چیزیست که او ریخت‌شناسی عقب‌ماندگی می‌خواند. در این زمینه او توجه خود را در چهار منبع خونریزی یا اتلاف مازاد بالقوه اقتصادی مربوط به ساخت طبقاتی حاکم در کشورهای توسعه. حالا ببینیم اوضاع ایران الان این مازاد اقتصادی بالقوه که میتونه در ایران وجود داشته باشه چطور به نابودی کشیده میشه و از زمان هاشمی رفسنجانی چطور به نابودی کشیده شده. یعنی این 1300 میلیارد دلار یعنی 1.3 تریلیون دلار چه بر سرش داشت. اینا مازاد اقتصادی بوده، مازاد اقتصادی بلته و بالقوه بوده و تن فروشی اینجا هست. ببینیم چه چیزایی باعث میشه. یک، طبقه ملاکین نیمه فئودال. اینا را 1957 نوشته و در نتیجه راجب چیزای نیمه فئودال. ولی الان در ایران ببینیم جای فئودال های سابق ایران را چه گرفت. هر شبت که آستان قدس رضوی خود چه درآمدی در سال داشته باشه؟ آره یک قرون مالیات میده. شما ببینید خانواده واعظ طبسی و آقازاده ها چطور میلیاردر شدن و الان یه آدم قاتل ضد بشری به عنوان رئیسی در رأسشه و این یه امپراتوری عظیمه. آیا مالیات میده؟ بنیاد امام جعفر صادق، بنیاد مستضعفین، بنیاد امام علی نقی، حسن عسکری، هر کدوم از این امامای بنیاد دارن. در واقع الان در ایران جای فئودال‌های سابق رو کیا گرفتن؟ آقایان و آقازاده‌ها و سران سپاه و همسال‌ها که هم بنادر خودشون رو برای ورود قاچاق دارن، هم مالیات نمیدن و 50% از کل درآمدهای کشور صرف همین آقایان میشه. از عشبت میلیاردهایی که به قم و بنیاد خمینی و امداد و امسالم و شهید و اینا میدن تا پولهایی که مستقیما به بیت ولایت، 50% از کل درآمدها، یعنی مازاد اقتصادی، یعنی 50%. بقیهش رو دولت چه کار اون وقت میکنه؟ دو، گستردگی منافع تجار و انواع رباخاران، تمام این بانک ها که در حقیقت نوعی زالوی راندخارن در حقیقت. سه، قشر کوچک بورژوازی صنعتی و انحصاری با گرایشات وابستگی در حقیقت سرمایه دارای وابسته رو میگه. چهار، سرمایه های خارجی که میان و مثل زالو چیز میکنن. و پنجم، البته دولت فاسد. کل ساخت طبقاتی مخش شده ای که در این کشورها به وجود می آید به اتلاف و هدر دادن ثروت ها گرایش دارد. از مصارف تجملی توسط ثروتمندان گرفته که صحبتش من کردم، 4 میلیارد دلار وسایل آرایشی وارد می کنن این ضد بشرها، ماشین های پورش، ماشین های لمبرگینی، تمام کالاهای صنعتی از مهر و تشبیه تا قبر تا عرشبت پرده بکارت مصنوعی همه رو وارد می کنن. تا هدر دادن تولیدات و مصرف نادرست مازاد اقتصادی بر اثر سازماندهی غیر عقلانی. شما ببینید تمام اونهایی رو که از ارج گرفته تا آزمایش گرفته تا پارس الکتریک گرفته تا قند شازن گرفته یا قند تمام اینا همینجوری یکی پس از دیگری بسته میشه، دی اندستریالایز میشه کشور، دی اندستریال یعنی بسا صنایعش از بین میبرن، کشاورزی رو از بین میبرن. عزیزانی که در خوزستان بودن بین اهواز تا سوستر کلی به اصطلاح مزرعه و سبز و غیره و غیره بعد از 7-8 سال بیشترش از بین رفت. اون وقت با چه بهایی، با بهای از بین رفتن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخونه‌ها که به نابودی کشیده شدن و غیره و غیره. پلباران نتیجه این وضع عبارت از ائتلاف سیاسی اجتماعی میان سرمایه‌داران وابسته یا کنفدرال ثروتمند، انحصارگران قدرتمند و زمینداران بزرگه که الان زمیندار بزرگ به اون شکل ممکنه نداشته باشیم که هدف آنها دفاع از عرشبت که سیستم نیمه فئودال تجاری موجود است. اعضای هیئت حاکمه این کشورهای توسعه نیافته گرایش دارند بخش وسیع از مازاد اقتصادی را که در اختیار دارند در خارج سرمایه گذاری بکنند. چرا؟ تا از کاهش ارزش پول محلی محافظت کنند. آقایان و آقازاده ها، خود خانواده خامنه ای چقدر در خارج اینا و تمام آقازاده ها و امثال ها، و یا منبع ذخیره برای فرار آینده شون باشه. به این ترتیب به هر طرف که نگاه میکنیم بر سر راه کار انداختن مازاد اقتصادی در راه سرمایه گذاری موانعی وجود دارد که منجر به عملکرد بسیار عقب افتاده اقتصادی و گسترش فقر میشود که خود موجب نوعی حلقه معیوب میشه. اون می نویسد همون گونه که سرمایه گذاری موجب تحرک میگردد، نبود سرمایه گذاری به عکس موجب که حالا میگن فقط سرمایه از خارج باید بیاد. آیا واقعا اگر به جای اینکه برن از کسبه و تولید کنندگان کوچک و متوسط مالیات های کمر شکن بگیرن، اگر از این بنیادها، از این آقایان، از این آقازاده ها و از این خونریزی دائم جلوگیری بکنن، احتیاجی دارن که برن از بانک جهانی و صندوق بین المللی و امثال هم قرض بگیرن؟ ما کل کشورمون مازاد اقتصادی داره، تلف میشه، نابود میشه. عنصر پر اهمیت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری ما ماهیت از همگسیخته و سمتگیری هم به سوی خارج است. دائم به خصوص و به ویژه دولت روحانی وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه های خارجی و بازار کشورهای پیشرفته سرمایه داری و نه رفع نیازهای داخلی چنین چیزی را الزام آور میکنه. این وابستگی اشکال مختلف از جمله پرداخت بخشی از مازاد اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی که حالا قراره تشریف بیارن، خرید 100 تا هواپیمای بوئینگ که معلوم نیست به چه دلیل نتونستن ایرباس بهشون اعتبار نمیدادن ولی حالا برای بوئینگ بهشون اعتبار میدن، امریکا میذاره که اعتبار بگیرن و سرمایه گذاران بخش دیگر توسط به قول پا. گرچه میان کشورهای توسعه نیافته تفاوت‌های بزرگی وجود دارد، اما از جهت مقادیر سودی که صرف سرمایه گذاری در اقتصاد خودشون می‌گردد و یا توسط سرمایه گذاران خارجی بیرون برده می‌شود، در مجموع بخش بزرگی از مازاد اقتصادی جهان توسعه نیافته دائما به حساب بهره و سود به کشورهای پیشرفته انتقال پیدا می‌کند. خونریزی دائم. حالا من راجبه گروندیشه که صحبت میکنم، اینا چرا دائما کوشششون در اینه که سطح نیروهای مولده رو در کشورهای ما پایین نگه دارن و خودشون بهره‌وری کار و صنعت و تکنولوژیشون رو پیش ببرن و در نتیجه موقعی که شما چنین وضعیتی در سطح جهانی داشته باشی، یک خونریزی دائم از شرق و جنوب یعنی کشورهای جهان سوم به طرف غرب و شمال. عزیزان یه مثال شما فقط بزنم، تفاوت چون ما یه بحثی توی گرونزیش هست، تفاوت بین ارزش و قیمت. یه قالی کاشی یا کرمان 3.5 چند ساعت کار توش میره؟ با یه حساب سرانگشتی 10,000 ساعت. اون زنها به دخترهایی که پای دار میشینن و همینطور گره میزنن، اونهایی که پشم رو درست کردن، اونهایی که رنگش کردن، اونهایی که این نخها رو ریسندگیش رو کردن، بگذاری 10,000 ساعت که ماشین شولت غرازه چقدر فروش میره؟ 20,000 دلار. این قالی کرمانی یا کاشی در نیویورک چقدر فروش میره؟ کمتر از 20,000 دلار. اون 10,000 ساعت روش کار شده، این به طور متوسط کمتر از 100 ساعت. موقعی که اینجوری باشه، یعنی کارگر قالی باف ایرانی سطح زندگی 100 برابر پایین تر از حتی کارگر جنرال موتورزه، بگذاریم از مدیریت، اینطوری ما رو در فقر نگه میداره. حالا موقعی که راجع به قیمت و ارزش صحبت میکنیم، ارزش این قالی 10,000 ساعت کار توش رفته، ارزش یه ماشین قراضه شولت ارزشش که 100 ساعت. بنابراین اینا احتیاج یا به شاه یا به خمینی یا به حسنی مبارک یا اصلاحات که به محمد مرسی دارن که سرای جهان سوم باید در این حالت نگه داشته بشن. باید سطح تولید، بهره‌وری کار از نظر علم و تکنولوژی باید در این سطح نگهداری بشن تا اینکه این خونریزی دائم ادامه پیدا بکنه، خودشون ثروتمند بشن، خودشون زندگی مرفه داشته باشن، در نتیجه به بخشی از جامعهشون آزادی هایی که حالا دارن ورش می دارن بدن برای اینکه سر صداشون در نیاد. آن کشورهای جهان سومی که می خواستن با تقویت دستگاه های دولتی مخالف این سیاست ها برای بسیج مازاد اقتصادی بالقوه، برای توسعه اقدام کرده به خود را از این دام رها کنن، با دخالت رویارو و مستقیم غیر مستقیم ایالات متحده به دیگر کشورهای سرمایه داره رو بدو شد. دکتر مصدق چی کار میخواست بکن؟ آینده یا آلنده چی کار میخواست بکن؟ گولار در برزیل چی کار میخواست بکن؟ و و و و به این ترتیب دولت امریکا برای حفظ منافع بلوک امپریالیستی به طور مکرر در این کشورها دخالت نظامی کرد، چه به صورت اوریان در عراق و افغانستان و چه به صورت پنا 28 مرداد و سایر کودتاها. علاوه بر آن کلباران اشاره میکنند که برای امریکا فرق نمیکرد که این چالش از سوی دولت‌ها به جمهوری‌های دموکراتیک باشه مثل گویان انگلیس یا مبارزات توده‌های محلی باشه مانند کنیا و فیلیپین و هندوچین و یا دولت‌های ملی و اقتدارگرا. من تعجب میکنم که پلواران دکتر مصدق را هم جز چیزای اقتدار مانند ایران، مصر و آرژانتین، در حالی که اینا اقتدارگرا، دکتر مصدق واقعا اتفاقا میباید یه مقدار بیشتر اقتدارگرا باشه تا این وطن فروشا نتونن چیز بکنن، کودتا بکنن. اطلاف منابع برای خرید وسایل نظامی در کشورهای توسعه نه، بخشی از سیستم کنترل توسط آمریکا. چنین وضعیتی ابعاد یک تراژدی یونان قدیم را به خود می‌گیرد. در اردوگاه‌های نابودگر هیتلری قربانیان را مجبور می‌کردند قبل از اینکه توسط شکنجه‌گران نازی قتل عام شود، گورهای خود را حفظ کنند. همین کار به سر ما میاد. در کشورهای توسعه نیافته جهان آزاد مردم را وامی دارن بخش وسیعی از آن چرا که میتوانن صرف رهایی آنها از فقر و بیماری شود و مصرف استخدام مزدورانی برسانند که گوشت دم توپ اربابان امپریالیست خود بوده و از رژیم های حمایت کنند که وظیفهشان تداوم همین شرایطه. ارتش، ساواک، پاسداران و غیره و غیره. فرض کنید که من دیشب پلباران امکان این را میبیند که برخی دولت ها بتوانند در راستای سیاست های اقتدارگرا مانند دولت میجی در ژاپن. چطور؟ ژاپن چرا ژاپن شد؟ برای اینکه راه طبیعی خودش را طی کرد. عرض شود که و غیره و غیره که من اینا را قبلا صحبت کردم که به چه دلیل تنها کشور آسیایی تونست جان سالم به در ببره. البته بعدش جان بلومی فاستر راجع به سنگاپور صحبت میکنه که یه شهریه که از خودش تولیدی نداره، وسیله بسیار تجارتی برای پخش بسیار انحصارات فراملی بسیار به جاهای دیگه جهان. تایوان، کره جنوبیه که اینا به دلایل ژئوپلیتیکشون امریکا گذاشت که سرمایه های ملیشون رشد بکنن و در میشه حسابتی برای مقابله هم با چین، هم با شوروی سابق و هم با کره شمالی گذاشت به اشرا رشد بکنه. کره جنوبی و کره جنوبی در حقیقت یک کشور در حقیقت صنعتی تاپ شده الان. همه اینا رو باز میکنه. ولی به هر حال میخواستم این رو این بخش رو من باز بکنم که ما راه های مشخصی وجود داره که همینطور که عرض کردم انسان های وطن دوستی در کشور ما هستن که 26 ساله دارن تقلا می کنن که به این دولت هایی که اومدن سر کار بگن که چطور از این خونریزی یک جانبه جلوگیری بکنن. اینها امکان پذیره. تن دادن به وطن فروشی کشور ما رو به طرف از نظر اقتصادی به طرف یک قبرستان میبره. بنابراین من در این حد فکر میکنم در واقع چیز باشه، لازم باشه که درسی باشه برای حالا آقای روحانی. قرار بود من راجبه یادم نره راجبه کتاب آقای روحانی صحبت بکنم. چکیدش رو من از یه مقاله‌ای که آقای صادقی بروجنی نوشته، دو تا مقاله جالب ایشون نوشته راجبه تفسیر به سیاست های اقتصادی آقای روحانی. ببینید تو این کتاب چکیدش چیه. امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران که آقایان نوبخت، نهاوندیان، ترکان، محمد حسین ملایری، طیب نیا، سریع القلم، اینا هم همکاری باشدن. دیگه افزایش مالیات ها سبب افزایش بیکاری می شود. درسته بیکاری و مکانیزم بیکاری صحبت می کنه. افزایش مالیات ها منظورش افزایش مالیات های بالایی هست. در اینکه الان آقای روحانی مالیات های کمرشکنی واقعا من اطلاع دارم که فرضاً بر پزشکا چطور بر کسبه مالیات های کمرشکن بسته که به زعم خودش میخواد درآمد رو به جای نفت مثلا از مالیات، ولی میگه مالیات اگه بالایی ها رو ما مالیاتشون چیز بکنه، همون کاری که در حقیقت از زمان ریگان به بعد که در زمان آیزنهاور مالیات ثروتمندای امریکا 90% بوده الان به 15% رسیده. یعنی در حقیقت مالیات بر سود سرمایه 15%. ایزان نوشته های وارن بافت سرمایه دار معروف میگه از من 15% مالیات میگیرن. اینو بهش میگن هر شبت که درآمد سرمایه یعنی دو بدن و سود سهام. ولی میگه از سکرتر من 35% مالیات میگیرن. حالا بحث این آقایان هم همینه، میگه از بالایی ها نباید مالیات. افزایش قدرت سندیکاهای کارگری موجب بیکاری میشود. افزایش قدرت سندیکا، پرداختهای هنگام اخراج، اگه کارگری رو اخراج کردیم پولی نباید بهش بدیم، پولی که بهش میدیم باعث بیکاری. کارگران شاغل و چانه‌زنی اونها موجب افزایش بیکاری میشود. هزینه بالای اخراج کارگران موجب بیکاری میشود. هزینه های غیر دستمزدی مثل بیمه، حق بیکاری، حق زایمان و غیره و غیره، اینا موجب افزایش بیکاری می شود. وجود قوانین سخت مثل قانون کار موجب بیکاری می شود. عدم انعطاف بازار کار flexibility و سختی قوانین کار، اینا چکیده ارشوت که آقای روحانی به جای اینکه از خونریزی جلوگیری بکنه تمام فشارش رو گذاشته روی کارگرا. حالا ببینیم دو جنبه این داره، یکی جنبه انسانیشه که اصلا ما حرفی با اینا نداریم، برای اینکه موقعی که با اینا صحبت از انسان، انسانیت، طبیعت بکنید به تو میخندن، دیگه اینا حرفای یه مش چپهایی هستن که باید دار زده بشن. کسی صحبت از انسان و انسانیت بکنه این یه چپ خطرناکه، باید آویزون بشه. بنابراین این جنبه انسانیشو ول میکنی، حالا جنبه واقعیش رو نگاه بکنی و از نظر اقتصادی در این زمینه فرضاً خود من احتیاجی ندارم به تئوری و کتابا و اینا مراجعه بکنم، چون دهه 60 من در امریکا بودم و میدونم که داستان چیه. سندیکاهای کارگری امریکا در اون زمان که الان فقط 11% کارگرها سازماندهی شدن، اون زمان 35-50% در سندیکاهای قدرتمند سازماندهی شده بودن، قدرت چانه‌زنی داشتن، به هیچ وجه نمیتونستن بیرونشون بکنن و مطالباتشون رو با شدت و حدت عرضه کردن، اعلام میکردن و میخواستن. قانون کار وجود داشت، حقوق و مزایاشون طوری بود که یه نفر کار میکرد، زن بیشتر توی خونه میمون، از خانواده نگهداری میکرد، از بچه ها نگهداری میکرد، همه دور هم شام میخوردن، حتی نهار ممکن بود دور هم بخورن، خانواده متحد به دور هم بود که از زمان ریگان همه اینا به هم خورده. عرض شود که حالا با تمام وجود با اینها که یک کارگر هم حق بیمه داشت، یعنی هم بیمه پزشکی داشت، هم حق بیکاری بهش میدادن و 4 هفته در سال در واقع مرخصی با حقوق داشت، حق زایمان، مرخصی زایمانی و غیره و غیره داشت، میزان بیکاری در امریکا چقدر بود؟ از آقای روحانی و یارانش باید پرسید. 3 تا 4%. یعنی از نظر تاریخی اینا به خطا، از هر جهت اینا به خطا، یعنی در حقیقت از نظر علمی اینا پایه و مایهی تمام به اسرائیل عرشبک تئوری هاشون نداره. در حالی که از زمان ریگان که اومدن شندیکاهای کارگری رو خرد و متلاشی کردن، مزد و مزایای کارگرا رو پایین آوردن، در واقع قراردادهای امضا سفید به کارگرای امریکا دادن، الان میزان بیکاری چقدره؟ میگن که حدود 5% یا 4.7% که یک آمار کاملا دروغینه. طبق والستریت جورنال لااقل 14%، و طبق برآوردی که میشه کمکاری ها و پار وقت ها و نیمه وقت ها رو که در نظر بگیریم 22%. الان پس این درسی باشه که موقعی که شما به فشار وحشتناکی به کارگرها بیارید، سطح مزدشون رو اینطور ببرید، امنیت شغلیشون رو از بین ببرید، این بیکاری رو کم نمی کنه، بیکاری رو افزایش میده. یعنی در واقع کتاب کثیف و پلید امنیت ملی و اقتصاد و نظام اقتصادی ایران از این جهت به اینا باید گفت. گفتم جنبه انسانیشو رها بکنید. بنابراین همه اینها رو مردم ما باید بدونن. و حالا بگذاریم از قولهایی که آقای روحانی داد که انسانهای در خشت رو آزاد میکنه، زندانیا رو جامعه رو باز میکنه و غیره و غیره، ولی از نظر اقتصادی ببینید چه بر سر کشور برده. در نتیجه همه اینا، حالا اینا همش درسهایی که باید میخواستم راجع به این قضیه منطقه، حالا برمیگردم به کشور اربابش. برای اینکه مدتی بوده من میخواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه اینا ایدئالشون جالبه که هر شبت بله، موقعی که این اسناد بیرون اومده و رژیم در حقیقت دستپاچه شده، رد کرده، اخیراً اصلاح طلبای سایت جدیدی باز کردن به اسم زیتون. خانم فرزانه روستایی که یه زمانی توی فیز قلم میزد توی روزنامه شرق و از اون موقع خودش رو فروخته بود، کاملا آشکار بود، من مقالاتش رو میخوندم، گاهی خواهد تحمل میکردم و میخوند، الان تو زیتون راجبه این قضیه میگه شما به چه دلیل رد میکنید؟ امریکا کاملا حق داشته برای مبارزه با کمونیسم وارد مذاکره بشه با عرشبت خمینی و اعوان و انصارش. امریکا ایالات متحده قوی ترین اقتصاد جهانه، بزرگترین سرمایه جهانیه، فعالترین ارتش رو داره، غنیترین ذخایر علمی تاریخ بشر رو داره، پویاترین فرهنگ جهانی رو داره، همچنین یکی از موفقترین دموکراسی‌های جهانه. بنابراین حق داره که بیاد و برای مبارزه با کمونیسم خمینی رو سر کار بیاره. چرا انکار میکنی؟ نباید انکار بکنی. داره اصلاح طلبا میگه. حالا ببینین امریکایی که ایشون صحبتشو میکنه وضعیتش چجوریه. خانم فرزانه روستایی فقط اون تنها نیست، آقای رضا علیجانی، حالا این دوتاشون دارن مسموس میکشن که یا عربستان یا امریکا بهشون کمک کنه یه چیز رسانه دیگه ای درست بکنه. از این وطن فروش ما زیاد داریم. امپریز بچه چیزی میاد و به سرا تکیه میکنه تو این کشور. آره در این حد از ماش که بر ماش، در این حد، ولی این تقصیر ملت ایران نیست. ملت ایران که وطن فروش نیست، ولی بعضی از روشنفکرها، آخونده و غیره و غیره. مقاله اریک مارگولیس رو که من بهش اشاره کردم هفته گذشته که در اینفورمیشن کرنگ هست، هفته جون میگه امریکا دارد از هم میپاشد، قابل توجه خانم فرزانه روستایی. امریکا is falling apart. هر کس در این کشور بزرگ مسافرت کند این را میداند. این شهر بزرگ یعنی نیویورک رو داره میگه، در هم فرو ریخته، یعنی is crumbling. عرض شود که من از این که از تونل‌های زیر رودخانه هاتسون و ایست ریور عبور کنم میترسم. فرودگاه محلی ما در لگواردیا انسان باید ببیندش، بهتر است در زیمبابوه باشه. جامعه مهندسین امریکا اختیار کرده است که خرابی جاده ها، پل های زنگ زده، خط آهن های فرسوده در سال برای کشور 129 میلیارد دلار خرج برمی دارد و فرسودگی زیر ساخت ها 97 میلیارد دیگر ضرر می زند و تأخیر در مسافرت ها و رسیدن به مقصد 28 میلیارد دیگر. حالا ببینیم چرا؟ برای که اریک مارگولیس میگه به خاطر جنگ و قرضهای عظیم. من از آن جهت این موضوع رسوا کننده را مطرح می کنم. حالا چرا اصلا اینو باز کرده؟ که کشور بسیار کوچکه 8.3 میلیونی سوئیس اخیراً تونل را افتتاح کرد که بهش میگن گوتارد بیس تونل. ازن اگه دیده باشن توی روزنامه خبرش بود که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین تونل هم برای جاده و هم برای راه آهن زیر بلندترین قله‌های کوه آلپ. من در سال 1996 در سوئیس بودم که پروژه این تونل 151.8 کیلومتر یه تونل زیر کوه آلپ زدم آغاز شده. این هفته شاهد مراسم افتتاح آن از طریق تلویزیون بودم. پروژه یک سال قبل از موعد و با خرج 2.1 کمتر از چیزی که براش تعیین شده بود تمام شد. صخره‌های 5 برابر اهرام مصر از هم شکافته شد برای زدن این تونل. این تونل مسافرت میان زوریخ و میلان را 1 ساعت کاهش می‌دهد. از آن مهمتر آلودگی توسط اتومبیل‌ها را و کامیون‌های عظیم رو که در دره‌های آلپ می‌رفتن کاهش می‌ده. این تونل ارتباط مستقیم میان روتردام در هلند و در شمال و جنوا در کنار مدیترانه رو برقرار می‌کند. به زودی روزی شبکه راه‌آهن‌های سریع چین، یعنی راه ابریشم جدید، به شبکه راه‌آهن آلپ وصل خواهد شد. در مقایسه با جاده‌های عالی، پل‌ها یا تونل‌های زیر آبی زیبا، دقت ثانیه‌ای قطارها و اتوبوس‌های سوئیس، امریکا شبیه کشورهای جهان سوم می‌ماند. خانم عجبت فرزانه، و شاید هم هست، قطارهای سوئیس، فرانسه و آلمان با سرعت 230 تا 300 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند و سرویس تمیز، مطمئن و متمدنانه ارائه می دهند. من اخیراً در فرانسه از منطقه لوران که سرمرز آلمانه قطار مستقیم تا فرودگاه دوگل در پاریس گرفتم که 1 ساعت وقت گرفت، که این همون مقدار وقتی است که بخوایی با تاکسی از شهر نیویورک به فرودگاه کندی بری که همش 20 کیلومتر شد که بارها خود من رفتم. سیستم شهرهای امریکا در عصر طلایی ایزنهاور ساخته شدن. امروز زیر ساختهای امریکا عقب افتاده، بدوی و برای کشوری که ادعای عالی ترین کشور روی خاک زمین، همین ادعایی که این خانم میکنه فرزانه روستایی چیه، خجالت آور است. و اما چرا چنین است؟ این مهمه. به خاطر اینکه امریکایی ها و دولت آنها در واشنگتن جای رسیدگی به مسائل داخلی سیاست های امپریالیستی را برگزیدن که حالا میخوان به سوریه حمله نظامی بکنن. دولت امریکا در حالی که زیر ساخت ها در داخل از هم فرو میپاشد، میلیاردها و میلیاردها دلار صرف ماجراجویی‌های نظامی در خارج می‌کنند. خانم محترم، مخارج جنگ افغانستان به 1 تریلیون دلار می‌رسد، مخارج جنگ عراق 2 تریلیون دلار دیگر، و واشنگتن جنگ‌های کوچکتری در شرق افریقا، یمن، افریقای غربی، پاکستان، خاورمیانه را راه انداخته، در حالی که دارد خود را برای جنگ علیه روسیه. شما ببینید در لهستان الان مانور نظامی که با 30,000 سر در خود مرز روسیه در حال مانور میدن. اون وقت سایتای وطن فروش هر شبت که حالا اسم نمیبرم، ولی از جمله سایت ممنصبه میگه که روسیه خودش رو بر برای بزرگترین جنگ های جهانی داره آماده میکنه. چه کسی داره بهش تحمیل میکنه؟ آدم های وطن فروش، کسایی که از عربستان پول میگیرید. چه کسی داره جنگ تحمیل میکنه؟ چه کسی میخواد به سوریه حمله بکنه؟ بعد میگه حمله به کشورهای ضعیف مسلمان نشین ممکن است جذاب و مقام ساز باشه و این هدف ستون پنجمی های نئوکال است. دقیقا همینطوره. اما باشتازی فاضلاب ها، صدها و پل ها در تنها جذاب نیست و موجب ارتقاء مقام نمیشود، بلکه میلیاردها دلار نصیب شرکت های اسلحه سازی نمی کنن که شما برید فاضلاب رو درست کنید، لوله های آبی رو که هر ماه یکیش می ترکه، لوله های گازی که می ترکه. بنابراین اینا در کشورهای دیگه از وطن فروشا دفاع نمی کنن. در خود امریکا فرزان چلا ران پول که ما می دونیم می خواست رئیس جمهور بشه، یا عرشبت که بوکانن یا پال کریگ رابرت، اینا ملیگرهای امریکایی هم. این خانم بره و نوشته های اینا رو بخونه که ببینه چطور. و حتی همین دونالد ترامپ، حالا یه فاشیسته ولی یه ملیگراست به یه نوعی، میگه چرا اینقدر ما باید خرج بکنیم در خارج؟ باید به کارگرای خودمون برسیم، باید به اوضاع خودمون، به زیر ساختای خودمون. یعنی در حقیقت وطن فروش ها در خود امریکا هم هستن. به خاطر چی؟ 1% بالا تمام غارتی که از تمام جهان میکنه به مردم امریکا میرسه. حالا من وضعیت اقتصادی خود مردم امریکا رو اگه شد تاریخ پر، حالا خانم فرزانه اصلاحات روستایی یا هرچی، تاریخ پر از امپراتوری هاییست که زیر ساخت های کشور خود و بهجیشی مردم خود را نادیده گرفته و به دنبال جلال و شکوه کشورگشایی رفتن و همه اونها به زبالدان تاریخ سپرده شدن. ای وطن فروشا گوش بکنید، امریکا دارد به این راه می روند و به جنگ و وام احتیاط پیدا کرده. ما سالیانه بیش از 1 تریلیون دلار خرج نظامی می کنیم و این مخارج جنبه دفاعی ندارد، بلکه برای هجوم و تعرض به کشورها در سراسر جهان است. البته اما پولی برای تعمیر و بازسازی تونل‌های زیر آبی و فاضلاب‌های نیویورک که در دهه 1900 ساخته شدن، اینا مال 100 سال پیش هم، 120 سال پیش هم، این تونل‌ها، این جاده‌ها، این خطوط راه هم، یا ساختن پل‌های جدید بسیار ضروری روی رودخانه هدسون و ایستریدر. عزیزان باید ترافیک رو ببینن روی همین پل‌هایی که بارها و بارها وقت که پولی از مردم میگیرن. چرا؟ چون پول آن صرف بمباران قبائل و اشایر افغانستان، عراق، حمایت از رژیم‌های منفور مانند ازبکستان، اوگاندا و آذربایجان، عربستان سوریه و مصر و اینا میشود. اینه داستان. من اشارهی به محیط زیست بکنم چون این کتاب رو من معرفی کردم. روز سه‌شنبه 19 آوریل اداره ملی اقیانوس‌ها و فضا اعلام کرد که ماه مارس 2016 گرمترین ماه مارس از زمانی بوده است که گرمای هوا ثبت شده، یعنی از 1880 تا الان. دیروز تو روزنامه‌ها بود که هم ماه می و هم ماه ژوئن گرمترین ماه ها، ماه می عوض می خواهم، آوریل و می، این مال ماه مارشه، ماه آوریل هم همینطور، ماه می هم همینطور، گرمترین در 200 سال گذشته بودن. یا از 1880 به این طرف. گرمای ماه مارس از سبت که 1.2 degrees سانتیگراد کمتر از متوسط قرن بیستم بوده، از گرمتر از متوسط وحشتناکه که 1.22 degrees بالاتر رفته. دو نفر بومشناس، جف ماسترز و باب هنسن می نویسن این یک جهش بزرگه در شکستن رکورد گرمای هوا، چرا که همیشه رکورد با ارقام کوچکتری شکسته می شده و غیره و غیره. دیوید کارلی، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه ملبورن، در روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد که از روزنامه‌های معروف در سبچه استرالیا است، می گوید درجه حرارت‌های شدید و حوادث شدید از جمله رنگ باختگی صخره‌های مرجانی محل زیست ماهی ها، تمام جانوران دریایی همین صخره‌های مرجانی هست، موقعی که رنگ باخته میشن یعنی محل زیستی برسون، نشانه ها از تغییر محیط زیست با پیامدهای وخیم آن در حال وقوع است. وضعیتی که داریم اینه عزیزان، بنابراین میرم رو بخش آخر برنامه و در حقیقت باید رفت به ریشه ها. امیدوارم که از هفته آینده من بتونم یه مقدار به اصطلاح باز بکنم که چه بر سر ما رفته و در سال 1357 چه کسایی به قدرت رسیدن و الان کشور رو به چه سویی دارن میبرن. ولی به نظر من این به اصطلاح افشاگری هایی که شده، حالا ما نمیدونیم که در حقیقت انگیزه بی بی سی چی هستش که اینا رو داره افشا میکنه، ولی هر چی میخواد باشه ما باید درس خودمون رو بگیریم، باید آگاهی سیاسی خودمون رو بالا ببریم، باید خودمون رو قوی بکنیم از طریق بالا بردن آگاهی سیاسیمون و دشمنان کشور رو و وطن فروشا رو باید بشناسیم. بنابراین میرم روی بخش آخر برنامه که وقت به شراسیش نشه. عزیزان میدونن که من برنامه در واقع به شراح بحث رو به اینجا کشوندم که راجع گرون ریشه راجع به پول صحبت میکنه و به اینجا رسیدیم که تفاوت بین ارزش و قیمت. منتها قبل از این که من این رو دنبال بکنم، دلم میخواد باز یه مقدمه ای رو بگم، با اینکه ممکنه این مقدمه تکراری باشه ولی بسیار مهمه که ما این سنگ بناها رو یکی یکی از آغاز بذاریم و همینجوری بریم بالا. برای اینکه اگه ما الفباها رو و سنگ بناها رو در حقیقت پایه‌گذاری نشه، میتونه تا بالا کج بره. در واقع من راجع به مازاد اقتصادی صحبت کردم که پل باران هم راجع به صحبت میکنه و اونم راجع به کشورهای جهان سومه، ولی همین مازاد اقتصادی رو ریشه هاش رو باید در قرون و اعصار پیشین دنبال بکنیم. به عزیزان عرض کردم که در اثر کنش و واکنش انسان با طبیعت، انسان شعورش بالا میره، قدرت تولیدش بالا میره و در نتیجه زمانی میرسه که انسان میتونه بیش از مصرف شخصیش تولید بکنه. چون طی قرون و اعصار که فرضاً بسیاری از دانشمندان صحبت اینو میکنن که اگر هوموساپینس در 1,000,000 سال به طور تقریبی، چون در این زمینه به اصطلاح اختلاف نظر تا حدی وجود داره، ولی حدود 1,000,000 سال پیش بوده، لااقل 980,000 سالش آنچه که قبائل و یا این جله ها به دست می آوردن نتیجه کار لازمشون بوده. دو تا مفهوم رو صحبت کردیم، یکی کار لازم، یکی کار اضافی. کار لازم اونه که هر چی به دست می آوردن اشرفش می کردن، برای من کار اضافی وجود نداشت به مدت 980 هزار سال. دلیلش خیلی آشکاره، برای این که نه علمی داشتن نه تکنولوژی داشتن و فقط اون چیزی رو که به دست می آوردن اشرفش می کردن. اگرم می موند خراب می شد در واقع، و به طور جمعی هم در نتیجه به طور دموکراتیک هم زندگی می کردن، تضادی بینشون وجود نداشته. اگر این که گفتم در اثر قحطی یا عوامل، برای این که به این دلیل در واقع مقهور طبیعت بودن، یکی از چیزهایی که علم و تکنولوژی به وجود میاره اینه که انسان رو از زیر یوغ طبیعت در حقیقت، یعنی بلاهای طبیعی، تا حد زیادی نجات میده. البته حالا بعداً انتقاد وجود داره که آیا ما باید طبیعت را مطابق آن چیزی که فرضاً انجیل میگه که ما باید، اگر طبیعت ما مقهورش بودیم، حالا باید طبیعت رو مقهور خودمون بکنیم. این یه چیزی ضد انسانیه، ضد طبیعت واقعا. باید ما در حقیقت با طبیعت رفتار انسانی داشته باشیم، برای اینکه این مادر و ما پدر که تولید میکنیم برای به اصطلاح زندگی و ادامه حیاتمون، یعنی در حقیقت طبیعت رو باید نگرش داریم، نه اینکه طبیعت مقهور ما بشه، همینجوری ازش هر شبت که به طور به اصطلاح بی‌محابا ازش استفاده بکنیم. به هر حال از زمانی که در حقیقت انقلاب کشاورزی صورت میگیره، مازاد تولید یا مازاد اقتصادی به وجود میاد که قبلا من راجبش صحبت کردم، که این باعث تقسیم کار میشه. و حالا این مازاد تولید طوریه که نمیتونه همه رو متنعم بکنه، مقدارش خیلی پایینه و در نتیجه فقط یک بخش یا یه اقلیت کوچکی هستن که اینا میتونن متنعم بشن از این به اصطلاح مازاد اقتصادی. این در حقیقت نکات فلسفی بسیار مهمی توش هست. دلم میخواد عزیزان از اینجا به بعد منو به چالش بگیرن، در این که این بحثی رو که من میخوام بکنم در حقیقت به نوعی ساختارگراها یا استرکچرالیست این بحث رو میکنن، که چطور در واقع موقعی که نیروهای مولده میره بالا، روابط تولید هم عوض میشه، یعنی بردهداری به وجود میاد، یعنی در حقیقت یک اقلیت مسلط میشن برای اکثریت، یعنی به جای اینکه اسرا رو بکشن به کار با میدارن، یعنی به بردگی میکشوننشون، برای اینکه این برده ها بیش از مصرف خودشون تولید میکنن. حالا برمیگردیم به قرن فرزن بگیم 17 یا 18، خود آقای جورج واشنگتن که بنیانگذار جمهوری امریکاست، خب حدود 112 تا برده داشته. چقدر خرج هر کدوم از این برده ها میکرده در سال؟ 12 دلار. چقدر درآمد داشته؟ 175 دلار. اینا تمام پیسا سند اسنادش هست. البته در قدیم اینطور نبوده، استثمار به این درجه وحشتناک نبوده، ولی آقای جورج واشنگتن برای بردهدار بوده، مثل بسیاری از اونایی که بنیانگذاران جمهوری امریکا بودن. ثروت ها از کجا اومده؟ اینا در واقع بهره‌وری کار طوریه که کار اضافی برده، کار اضافی و ارزش‌های اضافی وحشتناک به اصطلاح بالا رفته. در دوران فئودالی هم همینطوره، شما بهره‌وری کار بالاست و در نتیجه شما هم کار اضافی داری، یعنی صرف یا رعیت چند روز باید برای مالک، برای بهش ارباب باید کار بکنه، اون کار اضافی شد و در نتیجه کار اضافی و ارزش اضافی، در ارزش اضافی البته نمیتونیم فقط در سرمایه داری اسمش رو بذاریم، کار اضافی کاملا آشکاره و به زور نظامی و شلاق و یا خطر مرگه، بنابراین کاملا آشکاره. در زمان سرمایه‌داری اینطور نیست. تمام اون درده ها از باید که تمام صرف و تمام رعایا آزاد میشن، در واقع هم از یوغ کلیسا، هم از یوغ دربار، هم از یوغ عصبت فئودال و غیره و غیره آزاد میشن، منتها آزاد از وسائل تولیدشون هم میشن، یعنی وسائل تولید هم از دستشون گرفته میشه. در نتیجه بارها من صحبتشو کردم که در خود انگلیس چه اتفاقی میافته. هزار هزار و میلیون میلیون اینا هم در مناطق روستایی و هم صنایعشون رو، یعنی کارهای دستیشون رو از دست میدن و در نتیجه فقط یک چیز در مالکیتشون میمونه، اونم نیروی کارشونه که برای ادامه حیاتشون مجبورن این رو به صاحبان وسائل تولید بفروشن. قبلا من راجع به تئوری ارزش که صحبت کردم، نه آدم اسمیت، تا حدی البته عشبت که دیوید ریکاردو، چون من تئوری دیوید ریکاردو رو اون موقع بازش نکردم، بهترش الان بازش بکنم، که در حقیقت آدم اسمیت نمیتونه چیز بکنه که به اصطلاح ارزش یک کالا فقط مطابق با مزدی نیست که کارگر بهش میده، بلکه ارزش کالا یک مقدارش در اثر هم استهلاک به اصطلاح وسائل تولیده و هم ارزش اضافیه. یعنی در حقیقت ارزش یک کالا، صحبتش رو من کردم، مجموعه ایست از استهلاک وسائل تولید، حالا از ساختمان گرفته و غیره و غیره، مواد اولیه که اینو بهش میگن سرمایه ثابت، دوم عامل دومش عبارت از وی یا سرمایه متغیر که مزد کارگر باشه، و بالاخره اس که سرپلاس ونیو یا ارزش اضافیه، که در حقیقت موقعی که کارگر کارش رو، یعنی به اصلا نیروی کارش رو واقعا میفروشه و وارد به اصطلاح پروسه تولید میشه، در ساعات اول مزد خودش رو جبران میکنه، بقیهش در واقع ارزش اضافیه، منتها این پنهان میشه. در دوره بردهداری و فئودالیسم کاملا آشکار بود، برای اینکه زور، ولی اینجا بهش میگن آزادی، شما اومدی کارت رو با ارزش بازار فروختی و در نتیجه مزدت هم گرفتی و در نتیجه این حقت رو گرفتی. دیوید ریکاردو، عزیزان دقت بکنن که با دیوید ریکاردو اقتصاد کلاسیک بورژوازی به اوج خود میرسد و آغاز در هم شکستن آن نیز است. و اینکه ما میدونیم بعد از دیوید ریکاردو اینا دیگه احساس خطر کردن، انقلابات 1848-49 به وجود اومد و در نتیجه تئوری های نئوکلاسیک رو آوردن به میدون و ریکاردو رو در حقیقت کنارش گذاشتن. ارزش یک کالا یا کمیت هر مقدار کالایی که با آن مبادله می شود وابسته به کمیت نسبی کارش که لازم برای تولید آن باشد و نه مقدار مزد و مزایایی است که برای آن کار پرداخته می شود. در خلاف آدم اسمیت که بگه در حقیقت ارزش هر کالا، ارزش عصبت که کالا عبارت از همون مزدی که به کارگر داده شده، ارزش کار کارگر، عوض میخوام ارزش کار کارگر، او گرچه در نقد خود از آدم اسمیت از مفهوم کار به مفهوم نیروی کار داشت میرسید، اما از دریافت چنین تفاوتی میان کار و نیروی کار، و از جان عرض کردم که قبلا حتی خود مارکس هم صحبتش لیبر میکرد، بعدش متوجه شد که آنچه که کارگر میفروشه به سرمایه دار لیبر یا کار نیست، بلکه نیروی کاره. نیروی کار یه چیز بالقوه است، یک کالایه که به عنوان یک ارزش مصرفی سرمایه دار ازش میخره، برخلاف بردهداری که فرضاً تمام وجودش رو میخره، سرمایه دار هیچ وقت این کار نمی کنه، برای مدت معینی اینو میخره و وادار در حقیقت میره و کار میکنه کارگر، در ساعت اول جبران میشه اون مزدش، بقیهش کار اضافیه. اگه این نباشه اصلا سرمایه داری نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین بسیار مهمه که این رو بدونیم که حالا این همونطور که عرض کردم مازاد اقتصادی در سیستم های هم بردهداری و هم فئودالی طوری بوده که همه جامعه نمیتونسته به تنعم برسه و در نتیجه تفاوت طبقاتی به وجود اومده و یه اقلیتی متنعم شدن، بقیه هم به صورت رعیت و امسالام و امسالام باقی موندن. در ابتدای سرمایه‌داری هم همین طور بوده. حالا من میخواستم این مسئله رو مطرح بکنم، چرا اصلا اینو تا زمانی که نیروهای مولده به جایی نرسن که توان اینو داشته باشن که کل جامعه رو بتونن یک زندگی انسانی براشون تهیه بکنن، امکان رسیدن به سوسیالیسم نیست. خواستم اینو مطرح بکنم. یعنی در حقیقت نیروهای مولده باید به درجه از رشد برسن که واقعا توان تغذیه کل بشریت یا جامعه رو داشته باشن و بتونن یک زندگی متوسط انسانی. موقعی که من نگاه میکنم که چرا در شوروی سابق نتونستن سوسیالیسم رو پیاده بکنن، نظرم اینه که به دلیل پایین بودن رشد نیروهای مولده. چاره ای جز این نداشتن که یه عده نومنکلاتور، یه عده حزبی، یه عده دولتی، یه عده هنرمند و غیره که خود من زندگی هاشون رو در آلمان شرقی دیده بودم مرفه زندگی بکنن و اون وقت مردم تا حد زیادی، البته خود فساد دستان، ولی اگر به زیر ساخت ها نگاه بکنیم و نیروهای مولده نگاه بکنیم، نظر من اینه. این نظر با دیدگاه پالسویزی فرق میکنه. در چین چرا نتونست انقلاب فرهنگی پیروز بشه و چرا نتونستن یک راست به طرف سوسیالیسم برن و مجبور شدن بخشیش رو لاعقل، برای که نیروهای مولده نمیچشید، جامعه نمیچشید و در نتیجه. بنابراین میخواستم این رو با عزیزان مطرح بکنم. حالا این البته یک مفهوم ذهنی فوق العاده پر اهمیت وقت برای امریکا پیدا میکنه که چرا امپراتوری ها از بین میره. در امریکا هم کشاورزیش به هم صنعتش به قول خانم های فرزانه روسایی برسوچه واقعا پیش رفته است، ولی یعنی در حقیقت در امریکا شما میتونی به جای این همه هواپیمای آلوده کننده 200 میلیون کامیون با اتومبیل که دارن طبیعت رو به نابودی میکشن، چون جمعیت 5% امریکا 25% از تمام نفت و گاز دنیا رو مصرف میکنه، 25% از کل زباله های دنیا رو تولید میکنه و خلاصه طبیعت رو 25% از طبیعت رو این 5% جمعیت دارن از بین میبرن، در حالی که علم و تکنولوژی به جایی رسیده که به قول اریک مارگولیس میتونن چنین قطارهایی رو نه تنها زیر کوه آلپ و زیر کوههای امریکا درست بکنن، در سراسر امریکا میتونن قطارهایی با سرعت 300 تا 400 کیلومتر و سطحش از آفتاب استفاده بکنه و نه از زغال سنگ، از گاز، از نفت و غیره و غیره، یعنی سوختهای فسیلی. اینا کاملا در حیطه امکان این سیستم یعنی در امریکاست. چه چیزی نمیذاره؟ روابط تولیدی، روابط مالکیت، سیستم. یعنی سیستم به جای اینکه زیر ساختار رو درست بکنه، وسایل نقلیه جمعی به وجود بیاره، قطارهای راحت و مرفه درست بکنه و زندگی متمدنانه به وجود بیاره و محیط زیست رو حفظ بکنه، هم به تخریب محیط زیست و هم انسان ها، 50 میلیون زیر خط فقرن در این کشور و این ثروتمندترین به قول خانم فرزانه همسالهم و همسالهم. بنابراین حالا ایمپلیکیشن یا به اصطلاح چیز زمینی این قضیه عبارت از اینه که همینطور که در سیستم فئودالی به دلیل پیشرفت نیروهای مولده بین نیروهای مولده و روابط تولید تضاد به وجود اومد، به یه دوره پلاتون، اسپارتاکوس و ده ها جنبش دیگه، همینطور که در دوران عرشبت که فئودالیسم بین نیروهای مولد و روابط تولیدی یعنی روابط مالکیت تضاد به وجود اومد، آناباپتیست ها به وجود اومدن، عرشبت که جنبش منظر که آن انگلس جنبش های دهقانی در آلمان رو، قرمتیان، مزدکیان، عصبچه و غیره و غیره در خود ایران، سرمداران، اینا در اثر در حقیقت بین نیروهای مولد و روابط تولید تضاد به وجود میاد و یک دوران انقلابی به وجود میاد. ما در یک چنین دورانی داریم، یعنی در حقیقت نیروهای مولده در امریکا و اروپا به جایی رسیدن که لااقل بشریت میتونه مثل دانمارک یا سوئد زندگی بکنه. امریکا نمیذاره، امریکا در خود کشورش نمیذاره که مثل سوئیس بتونه چنین قطاری رو. علت این که این خبر رو من خوندم و اریک مارگولیس اینو نوشته، این رو بهش میگن تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید. یعنی در حقیقت به خاطر ثروتمند شدن بی نهایت 1% بالا، امریکا باید بره هم بخش عظیمی از کشور خودش رو جهان سومی بکنه، هم کشورهای جهان سوم رو یکی پس از دیگری بمبارون بکنه و به نابودی و نیشی بکشونه. این یک دوره تلاطمه، این یک دوره انقلابیه. حالا تا چه اندازه طول بکشه و این ما رو به کجا برسونه ما نمیدونیم، ولی من به جای بحث پول امروز میخواستم این رو باز بکنم، برای اینکه اینا جنبه های هم اجتماعی داره، هم سیاسی داره و هم فلسفی داره که به چه دلیل اینا دارن اینطور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میدن. به دلیل تضادی که بین نیروهای مولده و روابط تولیدی وجود داره، روابط مالکیت سرمایه داری. به همین دلیل که اونهایی که از این نظام دفاع میکنن، حالا من برمیگردم به کشور خودمون که اینا ببینید همین اصلاح طلبا فرزند حالا از داعشی های آدم خاری که بگذاریم، به چه دلیل بعضی از اینا میرن و با CIA همکاری میکنن؟ به خاطر کینه و نفرتی که نسبت به فکر سوسیالیسم دارن، به چپ ها دارن. مسئله فقط نمیدونم استالین و عرشبت که این و آن نیست، خود ما بیش از همه 1964، حالا من وارد یه چیز دیگه ایست، 1964 پالسیزی کتاب مفصلی نوشته، The Post Revolutionary Societies، انتقادی که به شوروی سابق میکنه از ایران باید بخوننش. خود من موقعی که رفتم آلمان شرقی، بنابراین مسئله انتقاد از این آن یا این کشور اون کشور نیست. اینایی که میرن عضو CIA میشن، اجیر میشن، پول از عربستان میگیرن به خاطر جلوی کمونیسم رو بگیرن، اینا دشمن نمام استالین و پستالین، دشمن طبقه کارگرن. اینا از سیستم دفاع میکنن که هم طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره و هم بشریت رو به طرف بربریت داره میبره. چپ درسته اشتباه کرده، بعضی ها بودن که دست به جنایت زدن، خطاهای فلان، حزب توده اونطور بهش انتقاد وارده، کریت ها اونطور بهش وارده، همه اینا. ولی در ورای تمام این قضایا مسئله طبیعت و آینده بشریته. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که از این طبیعت باید نگهداری بشه و به جای این که کارگرها رو اینطور آقای روحانی سرکوب بکنی و این کتاب لجن آلوده رو بنویسی، به کارگر و زحمت کشا باید برسی که قدرتشون رو ببریم بالا، قدرت چیز به ملت تکیه بکنیم، به سرمایه های خارجی. باید به این اصلاح طلب ها و آقای روحانی، حالا گفتم داعشی ها حسابشون کاملا به اصطلاح همه میشناسنشون و تا مغز استخوانشون مردم میشناسن، تا اینا بودن که خمینی سر کار رو بردشون. ولی اینایی که دارن به اصطلاح اینطور کارگرها رو چیز میکنن، منظور الان در کشور اربابشون، میخواستم به اینجا برسم، در خود کشور اربابشون به دلیل تضادی که بین نیروهای مولده که میگیم فقط ابزار تولید نیست، واقعا اینجا کسی که آدم به کره ماه بفرسته نمیتونه از این قطارها درست بکنه، بین نیویورک و لس آنجلس با سرعت 300 مایل بیاد و با نور آفتاب که این همه هواپیما هوا را آلوده نکنه، توانی رو ندارن، مسلمن دارن. اینه که به اصطلاح طبیعت رو حفظ بکنن و غیره و غیره. بنابراین ما علت اینه که من این بحث رو به جای به اصطلاح چیز پول من این بحث رو باز کردم، اینه که ما این بحث ها رو باید باز بکنیم، باید فکر بکنیم که علمی فکر بکنیم، دشمنان رو بشناسیم و در نتیجه این سیستمی که بشریت رو اینطور داره، آدم بیخواب میشه که موقعی که میبینه آقای جان کری گفته من به سوریه تا ماه اوت فرصت بدم و جنب بشرا حمله نظامی میکن. شما تصورش رو کنید اگه اینا حمله نظامی به سوریه و به دمشق بکنن چه خواهد شد؟ چه حمام خونی را خواهد افتاد؟ چرا اینا دست برده میدارن؟ چرا برده میدارن به میز مذاکره؟ چرا نوکراشون نوکرش عربستان سعودی میز مذاکره رو رد کردن؟ به چه دلیل میخوان تغییر رژیم بدن؟ به چه دلیل لشکرکشی میکنن تا مرز روسیه؟ آدم به این بعضی از این ملی مذهبی ها و چیزایی که از این مقاله ها میمیسن در یابن که اربابشون که عبارت از سیستم سرمایه داری و در رأسش امریکا باشه چه کار داره میکنه. همینطور که اریک مارگولیش میگه، این بشریت رو به جای این که بیان زیر ساختار کشور خودشون رو درست بکنن، به جای این همه خرج نظامی و امنیتی، واقعا این کشور دموکراسیه؟ اگه دموکراسی بود که دونالد ترامپی درست نمیکرد، اگه دموکراسی بود که هیلری کلینتونی درست نمیکرد که از دونالد ترامپ فوق العاده خطرناکتر و وحشتناکتر، یعنی دونالد ترامپ هارا فاشیسم نوع موسولینی رو نمایندگی میکنه، خانم کلینتون پس فردا بشریت رو به خاک و خون خواهد کشید در اینکه فاشیسم نوع صهیونیستی انگلوساکسون رو نمایندگی میکنه. در حال خواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که ما اگر بخوایم درسی که فرزن همین عصبت که افشاگری ها و یا اسناد CIA به ما نشون میده، عبارت از اینه که اینا چطور دخالت میکنن در کشور ما. یعنی نه تنها در 28 مرداد اینا کودتا کردن، کشور ما رو به اونجا رسوندن، به روز امروز رسوندن، بلکه واقعا همیشه من گفتم که اینایی که به قدرت رسیدن در سال 57 و نه انقلاب مردم، اینایی که سوار شدن روی این انقلاب دنباله 28 مرداد بودن و اینا میخواستن. عزیزان این افشاگری ها رو با دقت باید بخونن. فرزن راجع به ریچارد کاتوم چندین صفحه نوشته شده که این چی بوده و چی بوده و با چه کسایی ارتباط برقرار کرده، دوستانش چی بودن و چه خیانتی به کشور ما شده. ملت ما باید درس بگیرن. ولی همه اینها رو من گفتم برای اینکه به این نتیجه گیری برسم، این عرصبت که در حال حاضر سیستم جهانی سرمایه داری با یک بحران و یک تضاد فوق العاده وخیم روبروه. ما باید این تضاد رو، تضاد بین نیروهای مولده یعنی اکثریت بزرگ مردم امریکا و نیروهای مولده فوق العاده پیشرفته و صنعت و تکنولوژی امریکا از یک سو و روابط مالکیت و روابط تولیدی از سوی دیگه، علت این همه تلاطم و نابودگری ها به دلیل این تضاده. این را اگه ما تشخیص بدیم، اون وقت میتونیم بحثی داشته باشیم با فرزانه روستایی ها و امثالان و امثالان که دارن یکی یکی خودشون را همینجوری میفروشن و پول از این را اون بر میگیرن. ما باید آگاهمون رو ببریم بالا. من بحث برونزیشه رو از هفته آینده ادامهش میدم. وقت من در واقع تمومه. فرجا جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزانم برسه تا این بحثا بتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه در موقعیت فوق العاده کریتیکال حیاتی هستیم. اگه اینا حمله بکنن به سوریه، خطری متوجه کشور ما میشه که اون برش ناپیدا. هر شبه که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد به هم هر شبه که دانشجو تیوی میره، هم به IFT تیوی میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم عزیزان میدونن که به mmuhit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.